بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 21، صفحه 461. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
تا و به ذالک تتزه خوندیم. خب بحثی بود که یه روایتی بود، آمدن گفتن که حتما طواف باید ما بین البیت و المقام باشد. مشهور همینه میگن، روایتش هم خوندیم، به لحاظ تاریخی هم عرض شد، تو پاورقه همیشون توضیح دادن که دیگه حالا من خلاصش رو گفتم، خودتون رجوع کنید، نکته مهمی نیست. بعدشون فرمایند که خب این روایت سندش ضعیفه به خاطر یاسین ضریر درجه اختلافی هم هست، ولی خب خیلی ها مشهور قبولش نمیکنن و اگر یاسین ضریر رو نپذیریم، بعضی آمدن گفتن که میگن اگه اینجوری باشه و سند رو قبول نکنیم، روشن میشود وجاهت ما ینسب الی صدوق که مرحوم صدوق گفتن مطلقا جایزه، چه عرض کنم خدمت شما باشه اینجوری، چه فرقی نمیکنه که امکان داشته باشه یا امکان نداشته باشه، سخت باشه یا سخت نباشه، در هر صورت ولو در فرض اختیار، یعنی اضطراری هم نیست، شما الان مختاری، دوست داری بری از دورتر دور بزنی، اون هم اشکال نداره. و به ذلک تتزه وجاهت ما ینسب الی صدوق من الجواز مطلقا ولو اختیارا ولعل وجه النسبه. خب حالا یه بحثیه، نکته خوبی که ایشون گفتن، در کلمات مرحوم صدوق، توی فتواهای مرحوم صدوق نیست همچی کلامی. این از کجا گفتن؟ از باب این که عده‌ای معتقدن اگر روایتی رو مرحوم صدوق در فقیه نقل بکنه، از بابی که در مقدمه فقیه گفته من همه روایات رو، مثل برخی از مصنفین نیستم که همه روایات رو بخوام جمع کنم، فقط روایاتی رو ذکر میکنم که مورد اعتماد منه و بهش فتوا میدم، لذا اگر مرحوم صدوق روایت رو نقل بکنه، میگن پس فتوای مرحوم صدوق اینه و به مرحوم صدوق استناد میدن، و الا ما در فتاوای مرحوم صدوق چنین چیزی رو ندیدیم. درست شد؟ خب فقط یه نقطه هست، ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا خب مرحوم صدوق خیلی وقتا روایت متعارض رو نقل کرده، نمیتونه که روایت متعارض فتوا باشه. حالا یا ممکنه این رو ما معیار بگیم برای که مرحوم صدوق این رو اول گفته ولی بهش اعتماد همیشه بناش تو کتاب بر این نبوده دائما، ممکنم بگیم خب خود همین روایت متعارض قرینه بر اینه که اینجا تغییر خورده، یعنی من اینجا از اون دعو خودم که حتما روایات رو بیان کنم که بهش فتوا بدم دست برداشتم. یه وجه دیگه هم میشود از روایت استفاده کرد که احتمالش بعیدم در روایت نیست، به نظر میسه مراد مرحوم صدوق همین باشه، یعنی من روایاتی رو دارم نقل میکنم که به لحاظ صحت سندی انقدر اعتبارن در نزد من که میتونم بهش فتوا بدم، نه اینکه فل فتوان من مطابق روایاته، یعنی اگه دو تا روایت متعارض آمده، یعنی به لحاظ سندی هر دو تا انقدر محکم هستن که من بتونم بهشون روایت بدم، ولی مختارم چیه؟ مختارم اینجا معلوم نیست. ولعل وجه نسبه ایراده لصحیحة الحلبی فی کتابه، شاید ای که این حرف رو به مرحوم صدوق نسبت دادن اینه که ایشون میگن صحیحه حلبی رو تو کتابش آورده، الذی او کتابش که قال فی مقدمه من لا یحذره الفقیه، ایشون میگه ولم اقصد فیه قصد المصنفین، من مثل بقیه مصنفین نیستم که قصدم این باشه که فی ایراد جمیع ما رواه، هر آنچه که رواد نقل کردن من اون رو بیام نقل بکنم و وارد در کتاب بکنم، بل قصد تو الی ایراد ما افتیبه، فقط قصد کردم اونهایی رو بیارم که واقعا خودم بهش فتوا میدم و احکم و به صحته و واقعا اونها رو صحیح میدانم، و اعتقد و فیه انهو حجتون فی ما بینی و بین ربی، و معتقدم که بین من و بین خدا هم همینها چین حجت هم. هازا فی خیر حالت عسر طواف المقدار المذکور. این در البته بس این بس هم تمام، فقط این مطلبی که ما آمدیم گفتیم در فرض اختیار دیگه، والا اگر طواف در مقدار مذکور خیلی سخت باشه احتمال نمیدیم که اگر قرار باشه تو یک حجی به قول اینها الان زمزمه حج 5 میلیونی بعدش حج 20 میلیونی را انداختن، میخوان کم کم به یه حدی برسونن که هر سال 20 میلیون نفر بتونن در حج شرکت کنن، از هیچ حیثی من ندارن جز همین قضیه عرض کنم خدمت شما عرفات و منا، مثلا عرفات خب شهر عرفات کوچیکه جا نمیشه و علمای اونها بر اساس یه روایتی که از رسول نقل میکنن که نباید در منا و عرفات مثلا خانه ساخته بشه، فتوای به حرمت بنا اونجا داریم، در صورتی که مشخص که اونجا بنا بنایی که یعنی بنای مجللی کسی بیاد اونجا خونه و محل زندگی قرار بده، نه اینکه حالا باز بابی که زیغ جمعیت یه خانه های 3-4 طبقه درست کنن، مثلا که این چادرها این مشکلی که داره با اینکه هی ادعا میکنن که اینا ضد حریق و اتفاق نمیفته، تقریبا کم سال پیش میاد که اونجاها آتش سوزی نشه و یا آتش سوزی ها تلفات نگیره، غالبا آتش سوزی اتفاق میفته تو اون منطقه، لذا اگه بتونن بنای درست کنن که از موادی باشه که ضد آتش باشه و به لحاظ سرما و گرما هم بتونن درست بکنن، مشکل هزینه ایش نیست، اون به خاطری که خیلی ها یک روز میرن منا به اندازه گرونترین هتل هم میتونه هزینه میدن و پول خوب میگیرن، پولش از زائر بگیرن، کسی که اونجا میاد امکانی رو داره که میگن آقا خونه ها ممکنه 2 سال بیفته، خب اب نداره، بالاخره 1 سال بلا استفاده همون یک روز که استفاده میشه شما به اندازه که هزینه میکنید هزینه‌اش از زائر بگیرید، ولی اونا مشکلشون اینه و الا دنبال این که حج، حالا اگر اومدیم حج زیاد شد، حالا همین الان هم که ایام حج هم 3-4 میلیون نفر آدم پا میشن حج میرن، خب الان 3 میلیون نفر آدمن، شما میخوای بگی اینا موقع طواف همه باید تو همون فاصله کم طواف انجام بدن، خب اینکه امکان پذیر نیست، میفرمایند که و الا فالجواز خارجه در فرض عسر طواف در این مقدار مذکور، در خارج از این مقدار و پشت مقام طواف کردن، لا ينبغي التامل فيه، جوازش اصلا قابل تامل نیست، لعدم احتمال ان شریعت تفرض على الطائفين التجمع جميعا في المقدار المذكور، چون معنی نمیده که بخوایم بگیم که شریعت اسلام واجب کرده بر این مکلفین که همتون تو همین مقدار جمع بشین، هذا مضافا الى وضوح صحيحة الحلبي في ذلك، و صحيح حلبی هم حضرت فرمودن که مال کسیه که عرض کنم خدمت شما ظاهرت یه هم همینه که تو صحیح حلبی عرض کنم خدمت شما اونجا داشت که سألت ابا عبدالله عن طواف خلف المقام، حضرت فرمودن ما احب ذلك و ما عرابهی بعثا، ولی فلا تفعله الا الله تجد بدا، مگر اینکه چاره ای نداشته باشه، خب وقتی چاره ای نداری دیگه باید بری پشتش، یه هم روشنه. بحث بعدی که در وارد میشن بحث دو رکعت طواف، نظر اینه که بعد از اینکه حج تمام شد باید سریعاً برن به اندازه‌ای که فاصله عرفی نیفته دو رکعت نماز به جا بیارن به هر سوره‌ای که دوست دارن، یلزم لکل طواف واجب بعده بلا فاصله عرفی، در هر طواف واجبی بلا فاصله عرفی واجب است، که نگید که آقا اگه گفتن واجبه پس تو طواف مستحب، نه تو طواف مستحب شرط صحت طواف مستحب هم همینه، طواف مستحب هم دو رکعت نماز داره، ولی طواف مستحب طوافش هم به این معنی مستحبه، یلزم لکل طواف واجب الاتیان بعده بلا فاصله عرفی به رکعتین خلف المقام، باید پشت مقام دو رکعت انجام بدی، او احد جانبین یا در یکی از جانبین شکار رو انجام بدیم، مخیرن فی قراعت هما بین الجهر و الاخفاد، دوستاش جهر بخون دوستاش اخفاد بخون، و المستعد و فی ذلك. اما نکنید حالا یه توضیح میدم، نکنید این جایی که الان بالفعل مقام وجود داره که در 90% مواردش چیزه، در طواف هر وقت شما میرید غالبا طواف پشت، یعنی طواف کننده ها پشت مقام هم طواف میکنن، یعنی فرض متعارفی که اونجا شما بدید این وقت خلوتی باشه یا طوافت یه وقت تموم بشه که نزدیک نماز باشه دیگه، طواف گذارا طوافشون تمام کرده باشن، میتونی بری به چسبی به مقام ابراهیم، بعضی هم که خب حالا بالاخره از احتیاطا اینجوری دارن تو همون اوج طواف هم میرن همونجا وامیستن، بین طواف گذارا وامیستن اونجا به نماز خواندن، که خب این دیگه کم ذوقیه، پولت اونجا غالبا وامیسته نمیذاره، تا اوج میره پولت میده میگه پاشو برو اینجا نماز نخون، اگه در حالت عادی باشه که خلوت باشه شما باید بریم پشت مقام نماز بخونید، حالا سوال سر اینه که حالا شما رفتی پشت مقام به طور متعارف دو نفر عرض مقام، اینجوری که دو نفر پشت سر نماز نماز میشه. باید چیکار کنیم؟ این که باید پشت بخونیم، بعد این دو نفر دیگه، نفر سوم و چهارم و پنجمی که دو سمت مقامه، اینا بیان برن نماز بخونن، یا اینها باید برن صفهای بعدی نماز بخونن. درست شد؟ یعنی باید از همو تیکه ی عرض کنم خدمت شما مقام، از اون دو طرف مثلا دو تا خط اینجوری رسم بکنیم به صورت یه شعاع، مثل یه شعاعی نور هستش که باز میکنن، به صورت مثلا یک زاویه 80 کمتر، یه زاویه مثلا 35 درجه تا 40 درجه باز کنیم، حتما اینجا نماز میخونه. یه زاویه بازتره مثلا در نزدیک مقام که شما میتونید کنار مقام، اگر به جایی که برید صف سوم و پشت سر نماز بخونید، به بغل نماز مقام واسی نماز بخونی در حالت اختیار. کدوم مولویت داره؟ آقای ایروانی میفرمایند فرقی نمیکنه، میتونی بری پشت نماز بخونی، میتونیم جانبه نماز بخونی، چون دلیل گفته که واتخذوا من مقام ابراهیم، میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم رو مصلا قرار بدید، حالا سمت راستش و سمت چپش هم شما نماز خواندید، بازم صدق میکنه که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. و اما اصل وجوب صلات طواف من از ضروریات بین المسلمین است و تدل علیه مضافا الى ذلك السیره المتوارثه على الاتیان بها به نحو الوجوب لدى جميع المسلمین. بارها گفتیم خب فعل مسلمان که اهم از وجوب استحبابه، اینجا باید با ارتکاز مسلمان‌ها که اینو به عنوان عمل واجب انجام میدن تتمیمش بکنیم، اینکه مشکل نداره. بل ان قوله تعالی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا دلیل واضح على ذلك. کسی ممکنه بگه که خب واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا یعنی که همیشه نماز رو پشت سر مقام ابراهیم بخونید. حالا از قضا اتفاقا اینجوریه که ما ایرانی‌ها پشت مقام ابراهیم نماز می‌خونیم. اگه نقشه رو نگاه بکنید ایران دقیقاً پشت مقام ابراهیمه. برای ما صرف واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ولی اصلا خب پیغمبر که تو مدینه نماز می‌خوندن که خب نبوده واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اونا اون طرف قرار می‌گیرن. خب چیکار بکنیم در این جور موارد؟ میگن آقا این واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا از قرائن و روایات قطعیه که مرادش چیه؟ نماز طواف. بعد عدم بعد الجزم به اراده صلات طواف کما یستفاد من سیاق الآیه و روایات الکثیره. و یمکن ان یضاف الی ذلک النصوص. یه سری روایات زیادی داریم که میگه اگر کسی یادش رفته بود نماز طواف رو انجام بده چه کار باید بکنه. مثلا رفت طواف رو انجام داد، طوافش تموم شد، یه دقیقه خستگی گرفت گفتش که هنوز وقته بریم سعی رو انجام بدیم، دوید رفت سعی، سه تا شوط سعی رو که انجام داد دوباره به صفا که رسید سعیش رو برگردون به سمت کبیر، اه ملت دارن پشت مقام نماز میخوانن. گفت بابا بعد نماز بخوانیم، نماز جامون. میگه خب برگردید، برمیادت میگم برگرده بره نمازش بخونه، علامت گذاری کنه تا کجا سعی رو انجام داده بوده، بعد برگرده همونجا سعیش رو چیکار بکنه ادامه بده. و یمکن ان یضاف الی ذلک النصوص الداله علی لزوم الاتیان بها عند تذکر عدم الاتیان بها، هر وقت یادش آمد. در صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق آمده رجل طاف طواف الفریضه و نسی الرکعتین، یک کسی طواف فریضه‌اش انجام داده ولی دو رکعتش رو یادش رفته، حتی طاف بین الصفا والمروه، به طواف بین صفا و مروه رسید ثم ذکر، حضرت فرمودن یعلم ذلک المکان، علامت گذاری بکنه، ثم یعود برگرده فیصل الرکعتین ثم یعود الی مکانه، دو رکعت نماز رو بخونه برگرده همون سعیش رو از همونجا سر بگیره. و اما اعتبار و عدم الفاصل العرفی که شما آمدی گفتی که بلا فاصل عرفی از کجاست؟ خب علال قاعده او عمل مستقلیه، طواف تو انجام بده برو یه ربع استراحت کن بعد بیا نماز تو انجام بده. ایشون میفرماین که چون نص خاص داریم، سألت ابا جعفر ان رکعتی طواف الفریضه، حضرت فرمودن وقت هما اذا فرغت من طوافک، همین که از طوافت فارغ شدی وقتش که بری نماز رو بخونی. پس بنابراین نمیشود به طور متعارف انسان فاصله عرفی زیاد بذاره. حالا عرض کردم که طواف انجام بده پاش درد گرفته، یه 30 ثانیه نشسته دوباره پا شده، این مقدار مخل نیست، ولی کسی که عرض کنم خدمت شما نه میره اونجا، میره این نیم ساعت میخوابه، دیدید او پایین جای او راپلای زیر زمین میرن، میان همون اونجا فرشمه که مثلا پم بشه تو راپلا، او پایین جای خوابه، همه میان اونجا میخوابن، اینم خسته میگه بریم 10 دقیقه اونجا بخوابه، بره میخوابه خوابش میبره، یه ساعت بعد پاشه بره وضو بگیره، باز یک ساعت هم بره وضو شه، حالا بیام میخوام نماز بخونیم. نه، البته کسی طوافش انجام داد وضوش باطل شد خواست بره وضو بگیره به اون مقدار متعارف، خب این دیگه اتصال عرفیش به هم نمیخوره. و و اما لزوم الاتیان به ما خلف المقام او احد جانبه، میگن صحیحه معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام اذا فرغت من توافک فأت مقام ابراهیم، بیا پیش مقام ابراهیم، فصل رکعتین، دو رکعت نماز بخوان، و جعله اماما، او رو امام قرار بده. و ما میدونیم وقتی کسی رو امام قرار میدیم همیشه لازم نیست پشت سرش نماز بخونیم. وقتی شما یک نفری بخوای با یکی نماز میخونه، سمت راستش با میستی نماز میخونیم، حتی بعد نمازش که عقب‌تر هم نباشه. یعنی کسی رو که میخوای امام قرار بدی یا پشت سرش با میستی یا سمت راستش با میستی یا سمت چپش با میستی. برای امام قرار دادن یعنی که یکی از این حالتا رو داشته باشه دیگه. جلوتر از امام نمیتونی واسه، او امام نیست، هیچ مأمومی از امام جلوتر نمیره. پس ما هم اگه قرار باشه که جای همین آقای جای مقام ابراهیم فرض کنیم که حضرت ابراهیم علیه السلام واسدن، میخوام به ایشون اعتمام بکنیم، نماز بخونیم، خب یا بریم سمت راستشون وا میستیم، یا بریم سمت چپشون وا میستیم، یا پشت سرشون وا میستیم. پس صدق میکنه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. حضرت میفرمایند که فصل رکعتین و اجعله اماما، مقام رو امام خودت قرار بده. بعد حالا از اینجا حضرت مستحبی رو هم بیان میکنند، و اقرأ فی الاولا منهما سورة التوحید و فی الثانیة قل یا ایها الکافرون، ثم باز بعد ادامه داره. فان الامر بجعله اماما يدل على لزوم الصلاه خلفه، خلفه رو عرض کردم، یا حالا خلفه یا اینکه سمت راستش یا سمت چپش امام بودن رو توضیح دادم. الا ان اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفاده الوجوب منها، چون آمدن بعضی از آداب رو گفتن ممکنه اینم ادب باشه. البته بارها گفتیم الا بناء على مسلک حکم العقل استفاده الوجوب، که تکرار نمیکنیم، بنابراین که بگیم وجوب از حکم عقل استفاده میشه، سیاق به همش نمیریزه. ولی گفتیم وجوب از ظهور لفظ استفاده میشه، سیاق مستحبات ظهور صیغه عام در این که حتما مولا اینجا داره بحث نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید داره، این رو به هم میریزه و با استحباب هم، چون چند تا صیغه به کار رفته، 5 3 تا 4 تاش در نسبت بحثی ناشی از شوق ضعیفه، بعد تو یکی شک میکنیم نسبت ذوق چیز نسبت ارسالی ناشی از شوق شدیده، خب اینم به قرینه اونها میگیم همانند همه، ولی حکم عقل دیگه این حرفا رو نداره. پس چیکار بکنیم؟ الاولا التمسک به قوله تعالی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. وقتی میگه اتخاذ مصلا، خب جلو نباید بریم، فانه اتخاذه مصلا لا یکون الا بالصلاه خلفه و الا احد جانبه، اگر پشت سرش یا دو طرفش نماز بخونی صد میکنه و اتخاذوا من مقام ابراهیم مصلا، ولی جلوتر رفتین نه. عجل اذا لم تمکن از صلات کذالک، چرا؟ شدت زحام خیلی زیاده. میفرماین حالا چیکار بکنی؟ جازت تأخر، یعنی میتونی بری پشت سرتر عقبتر نماز بخونی، لعدم احتمال سقوط صلات رأسن. فتوای آقایونی که تا جایی که میتونی هرچی میتونی نزدیکتره، غالبا هم اینجوریه برای کسایی که جوانن، اگه برن وقتی که خلوت میشه پشت مقام که واستن، حالا الان این احتیاطی سخته دیگه، یه جای صف هستن دارن نماز میخونن، اگه پلیس واسطه باشه نمیذاره جلوتر شما واسطه نماز بخونید، تا میای میزنتت میگه برو برو پشت سر نماز بخون. ولی وقتی پلیس نیست، همینجوری طواف کننده ها دارن طواف میکنن، یک صف هم هست، خب شما زود یک صف واسطه، یک صف واسطه طواف کننده ها یکم میرن عقب‌تر، لذا بعد از فهم یعنی میگه اونجا وا میستی، باز میبینیم هیچی نگفتن، مردم میرن وسط‌تر، یکم میرن جلوتر، جمعیت کم کم میاد عقب. اگه 7 8 10 نفر با هم باشن که با هم دیگه توطئه کنن، که زود میان 10 تاشون با هم میسن، زود یک صف میبندن، طواف کننده ها میبینن، چون اهل سنت از جلوی کسی که نماز میخونه رد شدن رو بد میدونن، لذا وقتی میبینن که یکی نماز میخونه فشار میارن خودشون، میبرن یه مقدار جلوتر، هر چی میتونی جلوتر 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 نماز بخون. البته عرض کردم وقتی شلوغ میشه چون یه عده آدم های بی نظم هستن که از این بی نظم بیا در بیاره غالبت، لذا پلیس اونجا وامیسته و نمیذاره، یعنی یک صف رو صف معین میکنه که دو نفر اونجا هستن، تا یک کسی نم وامیسته میخواد نماز بخونه نمیذارن. یه خوب است که اونا به هم اهتمام نمیدن که تو واسطه دیگه داره نماز میخونی، یا نمیذارن، یا هم اگه واسطه نماز بخونی حولت میدن میگن برو پشت نماز بخون، اینجا جای نماز خوندن نیست. خب الا ان اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفاده الوجوب منها، گیر گفتیم اینم دوزه. بله اجل اذا لم تمکن از صلات کذالک لشدت زحام، که عرض کردم شدت زحام بعضی وقتا به خاطر اینکه خود پشت مقام خیلی شلوغه، ولی عمدتا 7 8 10 متر پشت مقام چیه؟ مطاف میشه، یعنی تو اونجا مگر میگم یک ساعت خلوتی باشه، ولی ساعتایی که یه مقدار طواف شلوغ تره که همه انجام میدن، غالبا تا 5 10 متر پشت سر مقام هم میبینی همین طواف کننده ها چیکار میکنن؟ مثلا ماه رجب بعد وقتا اینقدر شلوغ میشه میگن این سال ماه رجب بوده، معلومه گفتن این منزه حج شده. یعنی واقعا بعد نماز صبح خیلی جالب بود که این متاف کاملا تا دیوار میامد، یعنی تو سمت از سمت راز از پشت حجر اسماعیل قشنگ طواف کننده ها به دیوار میچسبیدن تا دیوار مسجد. الان خیلی فاصله است، سه برابر شد، مثلا 35-40 متر فاصله است. تمام از اون طرف، اون طرف هم تقریبا جای صفا و مروه هم نزدیک دیوار بودن. از پشت مقام هم یک کسی که میخواستن نماز بخونن بعد میرفتن اون تن نزدیک دیوار ته میخوندن. یعنی واقعا مطاف خیلی بزرگ میشه. و وقتی اینجوریه یا ایام حجه یا الان این طرحی که اینا یه طرح داشتن که کلا این ساختمونا رو خراب کنن، همه رو ببرن یک صحنه بزرگ بزرگ درست کنن، ولی از ظاهرا اون رو به هم زدن، ولی باز دارن گسترش میدن، دارن عقب میبرن. خب وقتی اینا رو خراب میکنن، متاف رو یه مقدار گسترده تر میکنن، خب بالاخره وقتی زیاد باشه، جمعیت زیاد باشه، چسب، حتی اگه جمعیت زیادتر باشه خیلی وقتا به یعنی چیزام میشه، یعنی اینکه تو باز رو تو تیکا که میرسه فشار بیشتره، ولی جمعیت کل حیات رو در بر میگیره. و وقتی اینجوری باشه خیلی وقتا ممکن اصلا تو تای تام برسه، آدم مثلا تو صف نتونه نماز بخونه، مجبور شه بره تو تا ساختمون پشت سری این ساختمون مسقف نماز بخونه، چاره ای نیست. بله، چون میفرمایند جاز تأخر لعدم احتمال سقوط صلاته رأسن. آمدن گفتن اما تأخیر فی کیفیت القرائه. آی ایرانی میفرمایند که ما هیچ دلیل خاصی بر تعین نداریم. خود میگید آقا این روایتی که آمد گفت که در اولیش توحید بخون، در دومیش یا ایها الکافرون بخون، عرض کردیم این روایت خودش شامل یک سری مستحبات دیگه میشه، دلالت خود او هم بر وجود چی میشه؟ ضعیف میشه. این تمام. بحث بعدی که وارد میشن بحث سعیه. وقتی اینکه حج تمام شد، از همون روبروی شما مقام رو که در نظر بگیرید، اگر همون مقام رو مستقیم همون خطی گفتم سمت راست یک دونه چراغی داره که نشون میده، همونجا رو که شما نگاه بکنید از بغل همون ستونی که چراغ زدن یه سری پله هایی هست که از اونجا 7-8-10 تا پله که شما میری وارد متاف، وارد مسعا میشی. شما مسعا سعی صفا و بین مروه دو تا کوه تقریبا 350 متر بین این دو تا کوه فاصله است، درست شد؟ فاصله شون همین مقداره تقریبا، و بین صفا و بین مروه نزدیک کعبه صفا قرار داره، او که دورتر مروه است. کوه نیستن، دو تا تپه نیستن، دو تا تخت سنگ حساب میشن. مروه که خیلی کوچیکه، تقریبا از مروه چیزی نمونده، در طول تاریخ همش رفته. الان آمدن یک ماده چسبانه که هر کی بیاد اگر یک انگشتی هم بزنه همینجوری یک دست خالی بکشه، هر سالی چند ده میلیون نفر آدم انگشت بکشن یا دست بکشن، به این کم کم همش از بینم میره دیگه. به مرور زمان تقریبا از مروه که چیزی نمونده. آمدن به اندازه مثلا یه دایره مثلا 3 متر در 3 متر یک تخت سنگ سیاهی مونده، روش یک ماده چسبناکی ریختن که دیگه اصلا دست شما به سنگ هم نرسه، یعنی سنگ به موزم هم تیکش از بین نره. حالا اگه ایرانی ها باشه که میگن آقا خوبم هز یه تیکش هم میکنن، فهمیدارم میگن که یه خودش بحثیه. یکی از سفرها عوامی با میگفت که یکی از این از مشهد که رفتیم گفتن تو کاروان یکی از این چیزا هم بوده، یکی از بالاخره الوات مشهد هم بوده، میگفت پدرش ولی شد آورده بود، یه پدر پیری هم داشت به جرم چاقکشی زندان رفته بود، نمیدونم با ضمانت و چی برای این اجازه داده بودن که بالاخره اون طرف رضایت داده بود که بیاد حجش انجام بده دوباره بره. یعنی هم بعد میگفتش که آقا هم گفتم وقتی اومدیم این طرف سوار آبروا شدیم، دیدم یک سنگ برداشته آورده 5-6 کیلو، بعد میگه آقا این سنگ رو رفتم از اون قبر ائمه برداشتم، هیچ کار نداره برداشت. گفتم تو شلوغیات تو چجوری تونستی اونجا یک دونه سنگ کوچیک نمیتونه برداشت؟ میگه او سر صبح رفتیم سرباز کم بود، میگه من از این چیزا نردایی که بود، میگه پریدم دویدم سنگ برداشتم آوردم بابا بلند کردم گذاشتم روی چه زیر بابا بابا گذاشتم روش. بعد میگم او هم آمد گرفتم، هر چیزی که گفت رفتی چیز آوردی، گفتم نه هیچ چیزی نیوردم. هر چی میگم بابا گش بغلش سی 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 بابا برداشتم آوردم. حالا برای اگر دست ایرانی ها بود و که دست ایرانی ها بود تا الان ذره از صفا و مروه هیچی واقعی نبوده بود از مشاعر الله، ولی خب بالاخره حالا اونها یه جوری حفظش هم میکنن دیگه. الان همین جوریه، از وارد صفا که شما میشید، یه نکته که مهمه حالا اینجا اشاره بکنم اینه که لاینی که از الان که مسعای الان نسبت به مسعای 20 سال پیش 10 برابر شده، دقیقاً 10 برابر شده. یعنی اون مسیری که بین صفا و مروه بوده اینا آمدن همشو انداختن، دوتا لاین بود دیگه. تو عکسای قدیمی لاینی هست که میره صفا بعد یک لاین از مروه میرسه، از صفا مروه، مروه برمیگرده. تمام این مسیر مسعای قدیم رو انداختن مسیر برگشت، یعنی از مروه به صفا که شما میایید سمت راستش توسعه دادن، یه مسیر جدید درست کردن. درست شد؟ همه اینها رو در 5 طبقه درست کردن. یه طبقه بردن زیر زمین، یه طبقه معمولی، 2 طبقه بالا زدن، پشت بام هم که هست. یعنی مسعا رو نسبت او حج 20 میلیونی که میخوان درست کنن به لحاظ مسعا مشکل ندارن، مشکل مطاف دارن. تو حج 20 همین الان اگه 20 میلیون نفر آدم حج برن به لحاظ سعی بین صفه و مروه هیچ مشکل ندارن، چون حج 2 میلیون نفر آدم تو همون مسیر قبلی سعی صفه و مروه انجام میدادن. حالا که 10 برابر شده، خب علل قاعده با 10 برابر شدن 20 میلیون نفر آدم میتونن برن انجام بدن. لذا مسعا رو چیز اساسی درست کردن تا 100 سال دیگه هم نمیخواد دستش بکنن. فقط مشکلی که وسط وجود داره اینه که توی اونایی که از قدیم یادشون و اینها نگاه میکنن توی ساختمون جدید، همه میگن این راه قبلی رو برداشتن راه قرار دادن. راه جدیدی که در واقع از صفا قرار دادن به مروه، این راه قطعاً تقریباً بخشش جزء مسعا نیست، مسعای قدیم نیست. حالا اختلافی وسط وجود داره که آیا در مواردی که بی نیاز هست میشه اونجا انجام داد یا نمیشه انجام داد. بعضیا میگن همین که صدق بکنه مسعای اشکال نداره، خیلی ها میگن باید بین صفا و مروه باشه. و حالا یه بخشی از پایه کوه صفا رو وقتی نگاه میکنی توی ایتی کیف مسعای قدیم، مسعای جدیدم هست. حالا احتیاطش برای من که تعجب میکنم که بعضی از روحانی کارونا واقعا برام بهت زده بود که وقتی میخوام بیان سعی صفا و مروه، خب اینجا دیگه سخت نیست، مشکلی نیست. دیدم میرن میچسمن به اون دیوار آخر، اونجا مردم رو میبرن صفا رو انجام، سعی رو انجام میدن، که واقعا این خیلی احتیاط داره که شما ببری اون انتهای سمت راست. اگرم میخواید انجام بدی از اون مسعای قدیم، مسعای جدید، حداقل بیا بچسب به این سمت چپ که در واقع کنار میشون ارزش زیاده، ارزش بالای 15 متر ارز داره، نزدیک 20 متر هم شاید بیشتر باشه ارزش. خب شما حداقل این برو بچسب، چون و مسعای قدیمی گرفتن یه 7-8 متر بینش فاصله، 5-6 متر فاصله گذاشتن برای دوتا راه ویلچر روی بزرگ، بعد باز بین لاین صفا و مروه شروع کردن. خب این خودش خیلی فاصله میشه. بعضی هم شبهه میکنن که نه، بعد نگاه بکنی پایه کوه صفا حداقل تو بخش از این مسعای جدید وجود داره، لذا سعی بین صفا و مروه. حالا کسی که بخواد احتیاط کنه، مخصوصا ایام عمره، اگر نخواسته باشی با کاروان بری، هیچ کسی کاری نداره. من تا حالا ندیدم جلو بگیرم این همه شاید مثلا 15 تا 20 تا مثلا سعی، هیچ وقت ندیدم که اینها جلوی آدم رو بگیرن که بگن آقا از این طرف نرو. لذا همیشه یک جمعیتی، چون خلوت ایام چیز دیگه، چون میگم راه وسیع خیلی هم بزرگ و خلوته، شما میتونی خود یک نفری بندازی. بعضی از بزرگان راشدین هم گفتن تو ایام حج هم ما میگیم هیچ چی نمیگه. شما برخلاف همین جهت چیز، یعنی تو همون لاین قدیم همونجا راه بفی، شما بری از سر صفا بری مروه، از مروه به صفا، کسی اونجا توی چیز کار نداره. دعاکو داری خودی. یک وقتی که سعی نمیخواستم انجام بدم، دیدم یکی اونجا واسطه، تازه گفت نه از پلیساشون، پلیسا سخت میگیرن. از همین هایی که در واقع میخوان احکام یاد بدن شال میبندن در واقع اون مروجینشون، کسایی که میامدن فهمه تو دیده میگفتش که از این بر نهید از اون بر بدید، ولی اگه محلش هم نمیدودی از این بر میرفتی، نمیاد دنبالت میگیره، دستت میگیره برگردونه ببره، میری کارت انجام میدی، کاری برشون نداری. لذا میشود احتیاطش بین اینه که شما بین همون صفا و مروه قدیم، اینه از مسیر لاین برگشت شما بندازه بری، کسی هم کار نداره، فقط مگه یه موقعی که بخواد بیاد این طرف آب بخوره، چون یه تعداد آب خوریه، ولی غالبا تو لاین برگشتم همه از سمت راست خیلی ها میان. این سمت چپش شما بگیری بخوای بری، مشکلی بر نمیخوری. خروجی هم خوبیش اینه که نداره تقریبا تو این لاین، حداقل طبقه همکف یک دونه خروجی فقط از صفا و از مروه به صفا میای، یه خروجی کوچیک سمت راست، ولی غالبا خروجی هم نداره. که شما میگه من به خروجی ها میخورم مثلا مشکل ایجاد میشه، نه روتم بر نمیگرده، قشنگ میری راحت انجام میدی و برمیگردی. نه مشهور جایز نمیدونن، میگن طبقه فهمید همکفش زیر زد، زیرش هم همه معلوم صدق بکنه، لذا همین طبقه همکف. البته حالا اینا فقهای الانن، یه 40 سال 50 سال بگذره کم کم دیگه فضا جا میفته، بعد کم کم احکام هم به هم سم میده. ول مستعد و فیزاله، اما یعنی واقعا طبقه بالا که شبهه داره صدق نمی کنه صعابه این صفا و المروه، صدق باید بکنه که تو همین مسیر باشی. مخصوصا که هیچ وقت هیچ کدوم کوه انقدر بالا نمیره، کوهی نیست که بگه آقا رفته طبقه بالا را مثلا در بر گرفته، نه، طبقات بالاتر راه رو باز گذاشتن، سقف درست کردن، پوشیده نیست، یعنی هم بالای صفا تا بالا بازه، هم بالای مروه تا بالا بازه، یعنی طبقات دیگه هم میتونه از بالا صفا و مروه رو ببینن، ولی این صدق بکنه سعی بین صفا و مروه واقعا شبهه داره، ولی پایین خب بالاخره باز احتمالش بیشتره به خاطری که اونجا از پایه کوه میره تا پایه کوه. و هو واجب فی العمره و الحج، میگن سعی واجب است در عمره و در حج هم سعی واجب است، سبعت و اشواط باید هفت شوط باشه، یبتد و شوط الاول و کل شوط فردن به صفا، هر شوط اول و هر شوط فرد دیگه از صفاست، و ینتهی بالمروه و البقیه بالعکس، درست شد؟ و تعتبر فیه نیت دون سطر العوره، یعنی که شوطای زوج رو از مروه شروع میکنی و به صفا چکار میکنی؟ ختم میکنی، لذا بنابراین شما چهار بار میری سه بار برمیگردی، آخرین بار علتی که خیلی ها اشتباه میکنن اینه که آخرین باری که از مروه میرن مروه دوباره برمیگردن صفا، اینو میبینن اشتباه شد، گم میکنن بین صفا و مروه رو بعد وقت عوام الناس، مشکلشون میشه که یک شوط اضافه میکنن میشه شوط هشتم، در صورتی که روی مروه دیگه دا. نشونه مروه هم عرض کردم همین که دیگه صفای کوه بزرگ دیده میشه، مروه فقط یه تخته سنگه، بگیش همین که همیشه دور مروه یه عده‌ای در حال این که تقصیر بکنن دیگه، این هم یه راهشه و حتی خب تابلو داره مشخص هم هست. و اما واجب فی العمره و الحج سبعه اشواط، یبتدا الشوط الاول و کل شوط فردن به صفا و ينتهي بالمروه و البقیه بالعکس، و تعتبر فيه النيه دون ستر العوره و الطهاره، نیت شرطه ولی ستر عورت و طهارت شرط نیست، همین که بالاخره از ناظر محترم، اگه ناظر محترمی نیست، نصف شب یه زمان قدیم اون زمانی که میگن دور کعبه، گفتم یکی از محارم ما دور کعبه میرفتیم فقط دو نفر بودن، هیچ کی نبود شبا میترسیم تو مسجد الحرام، حالا نصف شب تاریک بین صفا و مروه هیچ که نیست، هوا هم گرم، حالا لباسش هم در آورد، بالاخره اشتراطی نداره، مشکلی نداره، یا وسطش پایی که گیر کرد و عرض کنم خدمت شما افتاد، چند قدم رو در حالی که عرض کنم سطح عورت نداشت رفت، نمیخواد برگرده اونها رو دوباره تکرار کنه. و اما وجوب السعی فی العمره و الحج فمتسالم علی و تقتضی السیره القطعیه المتوارثه یدن بیدن علی فعله فیهما بنحو الوجوب، و یحتمل استفاده ذلک من قوله تعالی فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، موضع آیه هم این بود که خب اون سوالی که قرار شد که اهل بیت قرار شد که پیغمبر برن توی مکه سال هفتم، بعد قرار شد سال بعدش برن و حج رو انجام بدن، سال بعد که رفتن حج رو انجام دادن پیغمبر شرط کردن چون اینها روی کوه صفا و روی کوه مروه یه سری بتای قرار میدادن، شرط کردن که این ایامی که ما هستیم توی چند روزی که معاهده کردن شما بین بتای روی صفا و بتای روی مروه رو بردارید، خب بتا رو برداشتن، تو کعبه بتا بود ولی تو صفا و مروه بتا رو برداشتن، وقتی اعمال رو انجام دادن مسلمان‌ها داشتن میرفتن، بعضی از مسلمان‌ها طوافشون انجام داده بودن، از اون بالاخره برگشته بودن، سالها تو مکه نبودن، خونه زندگی و زن و بچه‌شون تو مکه بوده، خب یکی از اینا رفته بود دنبال کاروبار خودش، یه موقع برگشت که با پیغمبر بیاد، دید ای تاریخ معاهده تموم شده، روی کوه ها بتا رو گذاشتن، این مشکل براش شد که با وجود این بتا میشه طواف رو انجام داد یا نه، آیا آمد پیغمبر سوال کرد حضرت فرمودن فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بهما، یعنی یا لا جناح ان يطوف بهما، در حالی که بت ها روی اینا هستن، چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما ان الصفا والمروه من شعائر الله، اینا برخی شعائر الله هن، این بت ها من اینه میکنن که اینا از حالت شعائر الله هیچون چی میشن خارج بشن، جناح هم که میدونید معرب همین گناه فارسی خودمونه دیگه، و اذا کان فی دلالت ما علی الوجوب قصورون، اگر حالا بگیم که بر دلالت این دوتا روایت دلالت این آیه بر وجوب قصوری هست، کسی اشکال نکنه بگه آیه چی میگه، آیه میگه اشکالی نداره، آیه نمیگه حتما باید شما بری و کار رو انجام بدی، فبذم صحیح زراره و محمد ابن مسلم از امام صادق که میگه اولیس قال الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه. نمیبینید که خداوند متعال نگفت که صفا و مروه از شاعر است، کسی که حج انجام بده یا عمره انجام بده اشکالی ندارد که طواف کند؟ نمیبینید که طواف واجب مفروضه، چون خداوند متعال تو کتابش گفته و پیغمبر انجام داد؟ پس این نشون دهنده که دلالت آیه درسته. و اذا کان فی طریق صدوق الی محمد مسلم تعملن فلیس فی ذلک فی طریقه الی ضراره و یک فی صحت الروایه عنهما صحت طریقه الی احدهما. مرحوم صدوق توی مشیخه یه سند ذکر میکنه به ضراره که سند مرحوم صدوق به ضراره درسته. سندی که به مرحوم محمد ابن مسلم نقل میکنه رحمت الله علیه، رحمت الله علیهما، یک مشکلی داره. مشکلش هم اینه که نگاه کنید مرحوم صدوق یک کتابی داشته محمد ابن مسلم، جز کتب مشهوره نبوده، ظاهرا اسمش اربع امعه بوده، حالا چند تا 400 تا روایت چی داشته، این کتاب بوده. این کتاب رو در دست علاء ابن رزین بوده، از علاء ابن رزین این کتاب رسیده به محمد ابن خالد برقی، در خاندان برقی مونده، نوه پسر برقی این کتاب رو میاره میده بر دست مرحوم صدوق، درست شد؟ و مرحوم صدوق همیشه همه روایاتش از این نقل میکنه، ولی چون یه سند خوب داشته به نظر خودش به این کتاب، توی مشیخه سند خودش رو از همین طریق نقل کرده، میگه ما کان فیه عن محمد ابن مسلم ثقفی، هرچی نقل کردم از محمد ابن مسلم ثقفی، قد رویتو از کی؟ از علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله، که احمد ابن ابی عبدالله همین ابی عبدالله برقی پسره که خیلی ها میگن محاسن ماره ایه، البته بعضی ها میگن نه ماره ابی عبدالله محمد ابن خالد برقیه که پدره، درست شد؟ پس معلوم شد از اول از که نقل میکنه؟ ان علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی، درست شد؟ یعنی پسر نوه پسر برقی میشه پسر نوه نوه برقی، روایت از اون نقل میکنه. ان ابیه یعنی از کی؟ یعنی از احمد. ان جدهی یعنی از ان جدهی احمد، درست شد؟ ان جدهی احمد ابن ابی عبدالله برقی، ان ابیه محمد ابن خالد. حالا این محمد ابن خالد که همین محمد ابن خالد برقیه، این مورد اختلافه. عرض کنم خدمت شما، درست عرض کنم خدمت شما، من احتمال میدم شاید تو روایت یه سختی افتاده باشه، تو روایت یه ان احمد ابن عبدالله البرقی ان ابیه که این در واقع همین عرض کنم خدمت شما عبید الله برقیه، بعد میگه ان محمد ابن خالد، یه محمد ابن خالد برقی داریم یه محمد ابن خالد تیالسی داریم، این دو باید رجوع کنم. حالا ممکنه یه محمد ابن خالدی وسط جا افتاده باشه، یعنی بین علا و برقی یک محمد ابن خالد تیالسی هم که آدم ثقیه او هم واسطه باشه، ممکنه. نه من احتمال میدم سندی که من دیدم حد میزنم ممکنه این رو دوباره فردا رجوع کنم به خود مشیخه ببینم تو مشیخه چی اومده. حالا او کسی که تو اینجا مشکل تو این سند مورد اختلافه که قطعا تو سند هست، پدر برقی پدره، یعنی محمد ابن خالد برقی، درست شد؟ که معروف به ابی عبدالله برقیه. این محمد ابن خالد برقی مرحوم شیخ میگه ثقتون، ولی مرحوم نجاشی میگه ضعیفون فی الحدیث، در موردش آمده. رضا بعضیا در موردش، در مورد روایاتی بنده خدا مخصوصا روایاتی که انفرادن نقل کرده باشه، در روایاتش چیکار میکنن؟ تعبال میکنن. رضا سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم دارای مشکلم هست. و اذا کان فی طریق صدوق الی محمد مسلم تعملن، ایشون نمیگه سند ضعیفه به خاطر وجود محمد ابن خالد کسی اشکال داشته باشه، فلیس مثل ذلک، این تعمل در طریق مرحوم صدوق به ضراره نیست و روشنه که یک فی صحت روایه عنهما، برای که روایتی که نقل شده باشه از دو نفر روایت صحیح باشه کافی صحت روایه، صحت طریق به یکیشون، به یکیشون که سند درست باشه دیگه اون روایت برای ما ثابت شده. و اما ان البدایه من الصفا و الخط بالمروه، از اینجا باید شروع بکنیم، از صفا شروع کنیم، به مروه خط کنیم. اگه اشتباهی رفت از او بر شروع کرد و آمد، الان کسی که طوافش انجام میده کم احتمال پیش میاد، ولی قبلا که اینجوری نبوده، بغل اسمو خیلی، حالا من که یادم نمیاد زمان، میگن همون بغل بازار ابو سفیان بوده که از بین صفا و مروه رد میشدن، حالا بالاخره بازار بوده و حالت قدیف بوده، این بنده خدا طوافشو انجام داد و خسته شد رفت خونه خوابید. فردا که خواست بیا سعیشو انجام بده، از اون طرف بازار اومد رفت روی مروه شروع کرد، بعد به صفا رسید، بعدا فهمید که اشتباه کرده. خب این درست یا درست نیست؟ اینکه بدایه باید از صفا باشه، خط به مروه باشه، عکسش صحیح نیست. استدلال کردن به صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، ثم ممشه و علیک سکینه، توافت که تمام شد را بیفت، در نمازش توافت که خوندی را بیفت، در حالی که سکینه و الوقار داری، فسعود علیها، برو روی صفا، حتی یبدو لکل بیت، تا یک خونه رو ببینی، فسن علیها کما صنعت، ببخشید برو، حالا این عرض کنم خدمت شما، این ظاهرن به چیز میخوره، به مروه میخوره، ثم امشه و علیک سکینت و الوقار، فسعود علیها حتی یبدو لک البیت، یعنی که مروه، فسن علیها کما صنعت علی الصفا. این شوط اول رو حضرت توضیح دادن، از اون صفا گفتن یک کارای رو انجام بده، بعد گفتن همجوری با وقینه و سکار چیز برو، برو تا به کجا برسی؟ تا برسی به مروه، بعد برو بالای مروه تا اینکه کعبه رو ببینی، بعد همون مستحباتی که اونجا گفتن اینجا هم انجام بده، ثم طوف بینهما سبعه اشواط، هفت شوط انجام بده، تبدا بالصفا و تختم بالمروه. اینا مستحبات قبل از سعی که حضرت اینجا فرمودن، ولی بعید ان اشتمال السياق على بعض الاداب الشرعيه المستحبه، چون یه سری از مستحبات تو روایت آمده، یمنع من الظهور فی الوجوب، باز الا بناعن علا مسلک حکم العقل استفادت الوجوبه و هو قابل للتأمل، این مورد پذیرش هم این مسلک نیست. خب چیکار بکنیم؟ پس اثبات نکنیم، استدلال نکنیم؟ ایشون میگن چرا؟ والانسب التمسک به ما دله، به اون روایات که میگه اگر کسی از مروه شروع کرد به صفا خط کرد، حجش باطله، باید بره دوباره انجام بده، این چیزش باطله، سعیش باطله. ول انسب از تمسک به ما دل علی من بدع سعیه بالمروه یعیده، در صحیحه معاویه ابن عمار، یک صحیحه دیگری از معاویه ابن عمار از امام صادق آمده که حضرت فرمودن من بدع بالمروه قبل از صفا، کسی که اول از مروه شروع کرده، فلیت رحم سعا، هرچه هر جای سعی بود سعیش بل کنه، و یبدع بالصفا قبل المروه، دوباره از صفا آغاز کنه. و اما ان الاشواط سبع اتون، این که حرف شده، فانه من از ضروریات بلد مسلمین، و یدل علیه صحیحه معاویه ابن عمار اولی که آوردیم، ثم تف بینهما سبعه اشواط. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.